أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في عرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوال وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیشب عرض شد که اگر کسی جایی رفته مسافرت و دوست داره 10 روز بمونه ولی اطمینان نداره که 10 روز در اونجا میتواند بماند، این شخص مسافره و از اولش نماز رو باید تمام بخواند، نماز رو باید شکسته بخواند و روزه رو نمیتونه در ماه رمضان بگیره، حتی اگر نذر هم بکنه، نذر مقید به سفر هم بکنه، تو ماه رمضان نذر مقید به سفر منعقد نمیشه. وقتهای دیگه انسان میتونه با نذری که مقید میکنه به سفر روزه بگیره. مثلا فرض کنید شما ایام البیض ماه رجب مشرف میشید مشهد مقدس یا کربلای معلا و میخواید این 3 روزم روزه بگیرید، مثلا عمل ام داوود رو انجام بدید که روزه توش داره. شما اگر میخواید این کار رو بکنید، مسافر نمیتونه روزه بگیره، ولی اگر نذر کنه، یعنی صیغه نذر بخونه، بگه برای خدا بر من است که من در 13، 14، 15 ماه رجب روزه میگیرم اگرچه من مسافر باشم، اگر این چنین نذر بکنه وقت اون 3 روز روزش مشروع بلکه واجب میشه با این صیغه نذر که این روزه رو انجام بده. ولی در ماه مبارک رمضان اگر کسی چنین صیغه‌ای بخونه، بگه من نذر میکنم، یعنی بگه برای خدا بر من است که مثلا روز 6، 7، 8 ماه فروردین روزه میگیرم حتی اگر مسافر باشم و این 3 روزم تو ماه رمضان باشه، این نظر او صحیح نیست و منعقد نمیشه. ماه رمضان فقط میشه روزه ماه رمضان رو گرفت، روزه نظر در ماه رمضان صحیح نیست. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلند تقدیم بفرمایید. انت المخصوص بعلم التنزيل و حکم التعبیل یا امیر المؤمنین، علم تعبیل و احکام تعبیل قرآن همه نزد توست و خاصتاً هم نزد توست. دیگران اگر از این موارد بهره ای دارند، ناقصه، کاملش پیش توست و تویی که تمام علم تنزیل و تعبیل قرآن به تعلیم پیامبر نزد توست و اون بزرگوار به جانشینش امام مجتبی و حضرت سید الشهدا و تا امروز امام زمان علیه السلام که تمام علم تنزیل و تعبیل قرآن نزد اون بزرگواره و هیچ کس دیگر هم با این بزرگواران در این حد مشارکت نمیتونه بکنه. من اینجا یه تذکری رو عرض بکنم، گاهی یه سوء فهمی یا فهم غیر دقیقی وجود داره و او اینه: ما روایاتی داریم که از اون روایات استفاده میشه که ما هیچی از قرآن نمیفهمیم، حتی یک حرف از قرآن هم قابل فهم برای ما نیست، کما اینکه در یه مناظره‌ای در یک گفتگویی امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه فرمود والله ما ورثک الله من کتابه حرفا، به خدا سوگند خدا به تو حتی یک حرف از قرآن هم نداده، یه حرف از قرآن هم تو نمیفهمی. یا مشابه اینها ما موارد دیگه هم داریم که از ظاهر ابتدائیش برمیاد که ما فقط قرآن رو مثل که باید بخونیم و قرآن رو حتی در حد ترجمه هم نمیتونیم بفهمیم. از اون طرف روایاتی داریم که ما رو ارجاع دادن به قرآن، مثل اینکه گفتن اذا التبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، وقتی فتنه ها به سوی شما رو می آورد و مانند شب تاریک شما رو در بر می گیره، شما برای اینکه راه رو پیدا کنید برید سراغ قرآن. فعلیکم بالقرآن. خب تو اینجا ما چگونه این روایات رو با یکدیگر می تونیم جمع کنیم؟ جمع این روایات رو علمای شیعه انجام دادند و به این صورت سرانجام گفتند بحثش مفصله و دارای جزئیات و دقایق، ولی خلاصه کلام این میشه که در بعضی روایات توضیح دادن و این دو دسته و این دو گروه از روایات جمع میشه، مثل این روایت که از امام صادق علیه السلام هست، کتاب الله علی اربعت اشیاء، کتاب خدا بر چهار قسمه، چهار جور مطلب داره، علل عبارت و الاشارت و اللطائف و الحقائق. قرآن عبارت داره، اشاره داره، لطائف داره و حقایق. فل عبارت للعوام و الاشارت للخواص و اللطائف للاولیا و الحقائق للانبیا. اون بخشی که سهم عموم مردمه، اون عبارات قرآن، آنچه که صریح آیات قرآن هست، اونها چیزایی است که همه ازش میتونن بهره ببرن. بر سر سفره قرآن که می نشینن همه میتوانن بفهمند، ولی مطلب به اینجا بسنده نمیشه. یه اشاراتی هم توش هست، اینا از آن خواصه. یه لطائفی هم باز وجود داره، یه درجه عمیق‌تری از قرآن، اینا مال کسانی است که جز اولیاء خدا باشند. و در این حال یه حقایق دیگری هم تو همین آیات قرآن هست که اینا از آن معصومین علیهم السلام. ما بر سر سفره قرآن اگر بنشینیم، بسته به این که جز کدامی که از این سه طایفه اول باشیم بهره میبریم از قرآن. البته چون ماه قرآنی، تذکری رو من عرض بکنم که اوقات بیشتری رو انشاءالله صرف قرائت قرآن میکنید، در قرائت قرآن چندین جور توصیه شده برای قرائت قرآن، همه جورش هم خوبه. این که آدم بخونه، فقط میخواد بخونه، یا اینکه بخونه و توجه به ترجمه های مثلا متعارفی که الان هست داشته باشه. صورت های دیگری هم گفته شده، ولی یکی از مؤثرترین شکل های قرائت قرآن که وقتی انسان میخونه درش یه نورانیتی پدید میاد، کمان که تو روایات داریم که قرائت قرآن نورانیت قلب میاره. اون شکلی که از قرائت قرآن میتونه ما رو در این زمینه یه مقدار بیشتر جلو ببره و ما از نور قرآن میتونیم بهتر بهره ببریم، اینه که ما خود رو با همین الفاظی که در برابر او قرار داریم و در محضرش مشرف هستیم بدونیم که خدای متعال، خود خدای متعال، خود ذات اقدس حق متعال، خود او داره با من، با من بنده، با همه بیمقداری، با همه پلیدی، با همه کوچکی، خود خدا داره با این الفاظ با من سخن میگه. اینا حرفای مستقیم خداست با من. وقتی هم که قرآن رو میشنویم اگر ما به این شکل بشنویم که خدا داره با من حرف میزنه، اگر به این صورت شما چند آیه از قرآن رو بخونید، متوجه میشید که این آیات در شما دارای تأثیر بسیار جدیه. لزوماً این تأثیر رو نباید شما تو عبارات بگنجونید، بگید خب من چه مطلبی رو فهمیدم، چه جملاتی رو میتونم بازگو کنم، تیه چه گزاره هایی میتونم این رو گزارش کنم. بعضی از امور هست که دریافت میشه کرد ولی نمیشه از او گزارش داد. میشه به انسان بفهمه، در بیابد، ولی نمیتواند او رو بازگو کنه برای دیگران. این امر فقط دریافتیه، یه جور چشیدنیه، یه جور ذوق کردنه، باید بیاد در جان انسان بنشینه. قرآن را اگر کسی به این صورت بخواند در جان او قرار میگیره. البته اگر جان من یه جان پاکی باشه، طهارت نفسی باشه، این کلمات خدا در من اثر جدی میگذاره. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون. آیه دوم سوره مبارکه انفال. ما خودمون با این آیه مقایسه کنیم، خیلی میبینیم فاصله داریم با اون تا اون جایی که قرآن ما رو دعوت میکنه. اونم با لفظ انما اومده. انما المؤمنون، مؤمنان اینان، منحصرن به اینا، کسانی که الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، همین که یاد خدا میرود دلهای اینا تحت تأثیر قرار میگیره و نسبت به خدا خائف میشن، نسبت به خدا خوف پیدا میکنن. اگر من این گونه نیستم، حداقل بدونم تو این رتبه از ایمان قرار ندارم و دست کم تأسفش رو بخورم. توجه کن، تو بعضی روایات تو پرانتز داریم که آدمی زاد رو خدا گاهی که ول میکنه حتی نسبت به نداشتن بعضی از کمالات حالت تأسف هم بهش دست نمیده، نمیگه ای کاش اونجوری میشه. توجه کردیم اینجوری هم میشه. حالا این تو پرانتز. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. و جمله دوم آیه، و اذا تلیت عليهم آیاته زادتهم ایمانا. اذا تلیت علیهم، هر وقت آیات قرآن بر او تلاوت می شود بر ایمانش افزوده می شه. یه گیرنده خوبی هم باید اینجا باشه و الا این اصوات خوب باشه این کافی نیست. اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. خب این که من جانم دارای این قابلیت باشه، خب اون وقت اون اثر در من پدید میاد. اگر این اثر پدید نمیاد، مشکل از تلاوت نیست، مشکل از گیرنده است. قابل در قابلیتش تامه به قول علما، این فاعل در فاعلیتش تامه، قابل در قابلیتش مشکل داره. اگر حالا ما زورکی هم که شده خودمون رو لحظاتی به این نقطه نزدیک بکنیم، به خصوص تو ماه مبارک رمضان که گفتن سرعت ندید به خوندنتون، اگه سرعت بدید به خوندنتون از این موضوع شما بهره کمی میبرید و بی بهره بلکه میمانید. شما لا یکن هم احدکم آخر السوره، وقتی میخواید بخونید اهتمامتون پایان سوره نباشه. اگر شما دارید تلاوت میکنید بگه خدا داره با همین کلمات با من حرف میزنه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد. این کلمات خود خداست با من. اگر این چنین باشه، وقت میبینیم که یه دفعه میشکنیم در مقابل این آیات قرآن. توجه کنیم و یه آثاری در ما پدید میاد. اینا همش البته برای امثال بنده در داستان فل عبارت للعوام چه بسا بگنجه. قرآن خیلی بیشتر از این هاست. تمام علم قرآن رو خدا به وسیله پیغمبرش به امیر المؤمنین علیه السلام داد. فرمود امام صادق علیه السلام خدا اصلا این گونه نبود که چیزی رو نازل کنه از قرآن و علمش رو چه در جهت تنزیل چه در جهت تعبیل به پیامبرش ندهد و آنچه خدا به پیامبرش عطا فرمود تمامش رو به امیر المؤمنین علیه السلام حضرت به امر خدا تعلیم فرمود و هرچه به او تعلیم شد بعد از اون حضرت به اوصیاء اون بزرگواران داده شد و امروز تمام آنچه در سینه مبارک امیر المؤمنین علیه السلام بود تمامش در سینه مقدس ولی عصر و به همراه اون بزرگواره. انت المخصوص به علم تعبیل و حکم تعبیل، وجود نازنین امام زمان علیه السلام، جانشین همون امیر المؤمنین صلوات الله علیه. و این نکات رو خواستم به عنوان یه تذکری که ماه مبارک رمضان هم هست، بر سر سفره قرآن که می نشینیم یه قدری خودمون رو تو این زمینه فعال کنیم و از این باب هم به قرآن توجه بکنیم، وقت می بینیم که انس ما با قرآن انشاءالله بیش از گذشته خواهد شد و انشاءالله با امیرالمؤمنین و امام زمان صلوات الله علیه ما عرضم تمام. اولین شب جمعه ماه رمضانه، شب جمعه شب زیارتی حضرت سید الشهدا علیه السلام. در طول سال این گونه است. ماه رمضان هم ماه توجه به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ابتداش، وسطش، انتها، شبهای قدر. دیگه مجلس ما هم این توفیق رو پیدا بکنه که دلها رو همه به سوی مقام مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام متوجه بکنیم. انشاءالله اسباب عنایت الهی و لطف خدا نسبت به ما بیش از پیش می شود. امشب من مستقیم برم سراغ خود سید الشهدا علیه السلام و روزه خاص اون بزرگوار رو می خونم. آقای غفارنژاد انشاءالله ادامه می دن و روزهای گرمی خدا بهش توفیق داده که میخونه. من از اینجا میخوام میگم و امیدوارم که ایشون خودش که گرمی وجود سید و شهدایشون رو نفسش رو گرم کنه، انشاءالله به آتش کشیده بشه وجودش و امشب مجلس ما متفاوت بشه. این عبارت در مقتل هر وقت بعضی از علما گفتن ما خوندیم نشده که ما منقلب نشیم. و اون عبارت اینه: فوقف لیستری حساعتا و قد زوفن القتال. آقا سید الشهدا جنگ کرد، خسته شده بود آقا، لحظاتی خواست استراحت کنه، اما اونا نجیب ها مهلت ندادند. اذ اتاه حجر فوقع علی جبهته. یه سنگی آمد بر پیشانی آقا سید الشهدا نشست، پیشانی رو شکافت، خون چهره مبارک حضرت رو گرفت. فاخذ الثوب لیمسح الدمع عن وجهه، آقا دامن عربی رو بالا زد تا این خونها رو پاک کنه. اذ اتاه سهم مسموم له ثلاث شعب فوقع علی صدره، تیر سه شعبه زهراگین آمد، این تیر بر سینه حضرت نشست. تیر علی القاعده باید از جلو بیرون کشیده بشه، اما این تیر اونقدر فرو رفته بود در سینه حضرت. فأخذ السهم من قفاه فأخرجه من قفاه، زد دست بود، تیر رو از پشت سر بیرون آورد، خون مانند ناودان از سینه حضرت جاری بود. این خونها رو میگرفت با آسمان میپاشید، یه بخشی از اونها رو هم به محاسن خودش. میفرمود هاکذا القا جدی رسول الله، با همین صورت خونالود به ملاقات جدم رسول خدا خواهم رفت. آقا تو این حالت هست، ناگهان یه نانجیبی بیاد با نیزه به پهلوی حضرت بزنه. فسقط من فرسه علی الارض علی خده الایمن، آقا اونقدر ضعیف شده بودی که دستهاش نا نداشتید. اون حضرت رو حائل کنه با صورت به روی زمین رو.